بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یه مسئله دیگر در باب نقد و نسیه که من ندیدم کسی تو کتاب ها چه شیعه یا سنی بحث کرده باشه، بحث اختلاف بایع و مشتری در نقد و نسیه. اختلاف بایع و مشتری چند جور قابل تصوره. یه صورت اینه که مثلا یکی ادعا میکنه معامله نقد بود، دیگری میگه نسیه بود. یعنی در اصل نقد و نسیه اختلاف دارند. صورت دوم اینه که هر دو قبول دارند که معامله نسیه بوده، اما اختلاف دارن در این که مدت اجل چقدر بوده. مثلا گفتیم که مشتری یک ماه دیگه پول بیاره یا اینکه یک سال دیگه. اینم صورت دوم. صورت سوم اینه که هر دو قبول دارن که یک اجل مشخصی ذکر شده. مثلا فرض کنید که هر دو قبول دارن که ما تو قرارداد نوشتیم که تا عید نوروز، ولی عید نوروز یعنی اول فروردین یا اول مهر، تو این اختلاف دارند. یعنی در مفهوم اون اجلی که ذکر شده تو اون اختلافه. یا شبیه اینم میشه مثلا اگر که اختلاف دارن که مثلا گفتیم تا عید فسه، این هستا تو مواردی ذکر شده ها، عید فسه، فاو فا صاد ها جیمی فسه، یا پسه پ سین هی دو چشم. عید یهودی ها گفتیم یا عید مسیح ها گفتیم فسه یا پسه، چی گفتیم و تاریخش کیه. اینم یه جور اختلاف. یه مرتبه اختلاف سر مصداق اون مفهومه، نه خود کلمه. مثلا هر دو قبول دارن که گفتیم که آخر ماه، اما اختلاف دارن که امروز آخر ماه یا فردا آخر ماه. هر دو قبول دارن آخر ماه ملاک بوده، اما کی مصداق آخر ماه، تو این اختلاف دارن. پس یه مرتبه در اصل نقد و نسیه، یه مرتبه در مقدار اجل، یه مرتبه در مفهوم غایت، مفهوم اجل که گفته تا کی، و یه مرتبه در مصداق اجل. اینا صورت‌های مختلف. اما صورت اول، اونجایی که اصل این که یکی میگه معامله نقد بود، دیگری میگه معامله نسیه بود، دعوا دارن سری. نوع این دعواهایی هم که تو دادگاه ها پیش میاد سر همین چیز هستیه. مثلا یه چک دادن به یه نفر، یه مرتبه معلوم نیست که این چک برای این بود که یعنی نقد باشه یا نسیه. مثلا چک داده، الانم تاریخش گذشته، بایع میگه که من فروختم، نقد فروختم، همون روزم یه چک رو دادی. مشتری میگه نه نسیه داده بودم. فرض کنی یا چک تاریخ نداره، همین دعوا پیش میاد دیگه، دعوای سر نقد و نسیه. بعضی مواقع تاریخ مشخصه که یه تاریخی نوشتن، اما یه جوری نوشتن که قابل خوندن نیست. به هر حال، اما صورت اول، صورت اول علل قاعده باید این جوری باشه که با یه مدعی نقد و مشتری مدعی نسیه. حالا عکسش هم قابل تصور هست، ولی خب حالا اون کمتر اونجور چیزی پیش میاد که مشتری بگه این را نقد خریدم، بایه بگه نسیه فروختم. این خیلی کم پیش میاد. معمولا بایه میگه نقد بوده و باید نقد پولش را بده، مشتری میگه که نه نسیه بوده، لازم نیست که نقد بدهم. این رو هم که قبلا من اشاره کرده بودم، این که در باب قضاوت میگویند که البینتو علی المدعی ولی یمین علی من انکر، هر که منکره فقط قسم بخوره، هر کسی که مدعیه باید بینه بیاره. گفته بودم که این بینه حقیقت شرعیه نیست، یعنی بیانه حتما به معنی دو تا شاهد عادل نیست. بیانه یعنی قرائن، شواهد، این معنیش. اگر مثلا کسی کلام اون طرف رو ضبط کرده یا فیلم گرفته، اینم همون بیانه است. یا مثلا فرض کنید که آزمایش نمیدونم خون یا آزمایش فلان گرفته، همین آزمایش خون بیانه است بر این که این طرف معتاده یا نیست، بیانه است بر این که مثلا این بچه مال این آقاست یا بچه مال این آقا نیست، یا این زن حامله است یا حامله نیست. اینا رو میشه بگویید که بیانه هستند، یعنی بیانه حتما به معنی دو شاهد عادل نیست، بیانه به معنی قرائن، شواهد، ادله، اینجور چیزاست. حالا اینکه این حرف درسته یا نه، این بحثش حالا اینجا نیست، ولی فعلا چون میخوام حالا از این استفاده کنم عرض کردم. پس البینه تو علی المدعی، یعنی مدعی باید قرائن و شواهد بیاره، ولی یمین علی من انکر. قبلا گفته بودیم که اطلاق عقد اقتضا میکند که عقد نقد باشه نه نسیه. یعنی اگر که بدون قرائن و شواهد یه عقدی رو خوندن، این گفت فروختم و اونم گفت گرفتم یا خریدم، این علل قاعده معنیش اینه که یعنی معامله نقده. کسی که میخواد ادعا بکنه که معامله نسیه بوده، او باید قرینه بیاره یا شاهد بیاورد. اینجا از باب تحالف و قسم خوردن دو نفر نیست که بگیم که بایع مدعی نقده، مشتری مدعی نسیه. وقتی هر دوتا شدن مدعی، این یه چیزی ادعا میکنه که او قبول نداره، اونم یه چیزی ادعا میکنه که این قبول نداره. اینجور جایی باید قسم بخورن هر دوتا و معاملم خود به خود فسخ میشه. ولی اینجا اونطوری نیست که یک نفر مدعی نقده، یکی مدعی نسیه. در واقع معنیش اینه که یکی مدعی نسیه است، یکیش منکره. یعنی اون که مدعی نقده، اینو دیگه بهش نمیگیم ادعا، دعوا سر اینه که معامله نسیه بوده یا نبوده. عرض کردم ممکنه یه وقت یک جایی اتفاقیه، حالا مثلا دعوا سر این باشه که معامله نقد بوده یا نه، ولی این فرضش خیلی کمه. خب پس اطلاق عقد میگه عقد همیشه نقد است. از این اطلاق میشه یه استفاده بکنیم در باب ظهورات و ظهور حالا توی این بحث دادگاه و دعوا ثمره خواهد داشت که حالا این بعد خواهم گفت. این یک مطلب. مطلب دیگه این بود که میگفتند که قول منکر مقدم است اگر که مدعی بیانه نداره، یعنی اصل اینه که مدعی باید بیانه بیاره، اگر که مدعی بیانه نیاورد منکر با قسم حرفش اثبات میشه، یه قسم میخورد و حرف او اثبات میشه. بعد چند تا راه بود برای تشخیص مدعی و منکر. مثلا میگفتیم که منکر اونیه که قولش موافقه با اصل، یا منکر کسیه که قولش موافقه با ظاهره. در ما نحن فیه میشه بگوییم ظاهر اینه که هر معامله ای نقد باشد به خاطر همون اطلاق عقد که عرض کردم. اطلاق عقد میگه عقد نقده، این اطلاق میگوید نقده، این رو میشه بهش بگوییم ظهور. حالا ظهور یا به معنی غلبه یا به معنی ظاهر حال بایع و مشتری یا به معنی غلبه در معاملات. یه وقت میگیم که ظاهر معاملاتی که تو بازار انجام میشه اینه که نقد باشند. البته هم زمان هم مکان و هم نوع معامله متفاوت. مثلا الان توی قم معمولا کسی که نون میخره نقد میخره، نسیه نیست. اون کسی که ادعای نسیه میکنه خلاف ظاهر داره میگه و او باید دلیل بیاره، اما در صورتی که نون بخرند. و همین الان توی قم ظاهر اینه که هر کسی خونه میخره نسیه میخره، هیچ کس نمیتونه کل پولی خونه رو معمولا یک جا نقد بپردازه. لااقل یه مقدارشو الان میده، یه مقدارشو چند ماه دیگه، این میشه نسیه. یعنی زمان مکان و نوع معامله تأثیر داره. تو معاملات بین المللی حتما باید بگید که 99% معاملات نسیه است. تو معامله کوچیک که یک کسی خودکار میخرد و کتاب میفروشه نوع معاملات اینه که نقده. باز شهرها فرق میکنه، زمانها. الان مثلا وضع بازار یه جوریه که نمیدونم نقد بیشتره، یه جا وضع بازار طوریه که نسیه بیشتره. اینا تأثیر داره دا. و قاضی هم که میخواد قضاوت بکنه باید همینا رو در نظر بگیره. پس باید ببینیم که غالب در اون زمان و اون مکان و اون نوع معامله غالب چه چیز، این بیش غلبه با کدامه. به این وسیله بفهمیم کی مدعی است کی منکره. راه دوم اینه که به جای ظهور بریم سراغ اصل عملی، ببینیم کی کلامش موافقه با اصل و کی مخالف اصل. هر که موافق اصل میشود منکر، هر که مخالف اصل میشه مدعی و باید بیانه بیاره. خب و اما حالا اصل چیه؟ چه اصلی؟ هر معامله که انجام میشه همون با خوندن عقد، با خود ایجاب و قبول، با یه مالک ثمن میشود، ولو اینکه قبض نشده ولی مالک شده. در واقع ثمن با صرف عقد مال بایه. اگر که مشتری میگه این معامله نسیه بود، معنیش اینه، یعنی در واقع اینو میخواد بگید، میخواد بگید که شرط کرده بودیم که مال شمای بایع تو دست من مشتری باقی بماند. تو اگر نسیه است معنیش همینه دیگه، یعنی شرط کردیم که این رو که الان من میخرم پولشو الان ندم، این پول مال بایع، چون با عقد پول مال بایع شد. کسی که ادعا میکنه که مال بایع تو دست من باقی بمونه و اینو شرط کردیم، گفتیم که معامله نسیه است، پول بایع تو دست منه، این خلاف اصله. اصل اینه که اولا چنین شرطی، یعنی شرط نسیه بودن، نکردند. پس مشتری قولش میشه خلاف اصل، بایع میشه موافق اصل. پس مشتری مدعی، بایع میشه منکر. ثانیاً این که مشتری غیر از این که داره میگه شرط کردیم اجل را و این خلاف اصله، اصل اینه که اینجا شرطی نکرده باشن، مشتری داره ادعا میکنه که مال بایع تو دست من باقی بماند، یعنی مال مال شماست اما تو دست منه، تا که این خلاف اصله. اصل اینه که مال هر کسی تو دست خود صاحب مال باشه، این که مال یه نفر تو دست یک نفر دیگه باشه، این خلاف اصل. بنابراین مشتری میشود مخالف اصل، یعنی مشتری می شود مدعی، و بایع می شود منکر. اگر که مشتری بیان نداره، بایع قولش مقدمه، یه قسم می خورد و حق به بایع داده میشه. البته وقت اینجا حالا با یه چند تو چیزو در نظر بگیریم. اولین نکته این که آیا ثمن به مجرد عقد میشه مال بایع یا با عقد و قبض؟ این یه مطلب که خب حالا معروف اینه که با عقد مالک میشه و قبض دخالتی ندارد. این یه مطلبه که باید این بحث بشود. البته حالا ما بحث نمی کنیم، ولی این جای بحث داره. مطلب دوم اینه که آیا باید بین ثمن شخصی و ثمن کلی فرق بگذاریم یا نه. اگر که ثمن شخصی باشه، این حرفی که گفتم درسته، یعنی مثلا بگه این شی رو فروختم به این پول، به این پولا، نه پول دیگه. اما اگر که ثمن ثمن کلی بود، مثلا میگه این رو فروختم به 1000 تومن، اون 1000 تومن کلیه، فزمس، اینجا میتونیم بگوییم که مال بایع تو دست مشتری باقی مونده، یا اینکه اینجا اصلا مال بایعی در کار نیست. کسی که این کتابو میفروشه مثلا به شما به 1000 تومن، همین که شما کتابو گرفتید 1000 تومن بدهکار هستید، اما نمیشه بگیم که مال من تو دست شماست. کلی وقتی ملک بایع میشه، یعنی وقتی من این کتاب میفروشم به شما به 1000 تومن، وقتی اون 1000 تومن شما میشه مال من، که کلی مشخص بشود در فرد، کلی تعین پیدا کنه، و الا تا کلی تعین پیدا نکرده ملک بایع نشده. روشنه؟ کلی رو باید معین بکنی تا بشه مال کسی. شاهدش این است، شاهدش این که اگر من این کتاب به شما فروختم به 1000 تومن، شما 1000 تومن من ندادید، من میتونم 1000 تومنی از جیب شما بردارم یا نه؟ نمیتونم. چرا؟ چون این 1000 تومن که ثمن معامله نبود، این که من این 1000 تومنی رو برمیدارم نه اون 1000 تومنی رو. ثمن کلیه، کلی را هم وقتی مشخص میکنن در فرد که مالکش راضی باشه. بلذا من نمیتونم این 1000 تومن رو از شما بگیرم یا بردارم. اما اگر ثمن شخصی بود، اگه شخصی بود، یعنی من گفتم این کتاب میفروشم به این 1000 تومن، نه اون 1000، به این 1000 تومن، اینجایی که شما ندادید میتونم این از جیب شما بردارم چون این مال منه. تقاص جایز نیست الا با اذن حاکم شرع، جایز نیست. اگر که باب تقاص رو باز کنید، به اینجور که بعضی ها متاسفانه تو کتابش رو نوشتن که تقاص دیگه هرج و مرج میشه، دو دیگه نظم بازار به هم میخوره، هر کسی میره مال هر کی رو برمیداره میگه که طلب داشتن. هر کس که واقعا هم طلب داشته باشه نمیتونه تقاص بکنه الا با اذن یا حکم قاضی، حکم حاکم شهر، به خاطر اینکه هرج و مرج نشود. پس عرض کردم که اینجا باید این بحث رو مطرح بکنیم که ثمن ثمن کلی بوده یا ثمن ثمن شخصی بوده. باز اینجا اون بحثای معین کن، بله. خب بله، اون خودش یه دعوای دیگه میشه، اونم خودش یه دعواست. یک دعوا اینه که اصلا این معامله نقد بود یا نسیه، یه دعوای دیگر اینه که این بابا پول من نمیده. اگر اون بابا پولشو نداد، خب خودش احکامی داره توی فقه. آیا اگر که تأخیر ثمن شد من بایع خیار فسخ دارم یا اینکه نه خیار فسخ ندارم، حاکم باید شما را اجبار کند بر اینکه حق من را بدهید؟ اگر که مشتری فرار کرده بود و حق منو نداد، حاکم اموال او را برداره به من بدهد؟ یا اینکه نه اصلا حاکم باید از بیت المال حق منو بده؟ از این بحثا که اون چه قابل تصوره. ضمناً این بحثا هم باید مطرح بشه که آیا اکل مال به باطل که حرام است در اینجا صدق میکنه یا نمیکنه؟ وقتی که مشتری تأخیر میکنه در پرداخت حق بایع، میشه بگیم که اکل مال به باطل یا نه؟ اگر که مشتری ثابت بکنه که معامله نسیه بود، اکل مال به باطل نکرده. اگر که ثابت نکرد که معامله نسیه بوده، باید بگوییم معامله نقد است. وقتی که معامله نقد بود، تأخیر مشتری اکل مال به باطل حساب می شود. پس از این جور بحثا خیلی میشه مطرح کرد، اما حالا دیگه بخوایم اینا رو وارد بشیم که خیلی طول میکشه. فعلا تا اینجا فقط همین جوری عرض کردیم که هرگاه اختلاف است در اصل نقد و نسیه، تو این اختلاف دارن، اینجا باید چیکار کنیم؟ باید رجوع کنیم به این قاعده که قول بایع موافق با اصل و بایع منکره، مشتری باید بیانه بیاره و الا حق با بایع. ولیکن یک اشکال اساسی اینجا هست، اون اشکال اینه که اینو همه میدونیم که تمسک به عام در شبهه مصداقیه دلیل جایز نیست. این از مسلمات و به قدری مسلمه که معمولا هم توی کتاب‌های اصول کسی اینو بحث نمی‌کنه. اون شبهه مصداقیه که تو کفایه یا تو اصول فقه بود، اون این نیست، اون یه چیز دیگه است. اون بحث شبهه مصداقیه مخصصه ها، اینو من نمیگم، شبهه مصداقیه دلیل رو دارم میگم. اگر که یک کسی گفت که سادات رو اکرام کنید، منم تو خیابون میرم این آقا رو که میبینم نمیدونم سیده یا نه، میتونم بگویم که چون گفته بود سادات را اکرام کنید پس انشالله این آقا سیده و اینو باید اکرامش بکنم. این توی استدلالی که واضحه غلطه دیگه، هیچ دلیلی مصداق خودش را اثبات نمی کنه. اگه شما از خارج بدونید این آقا سیده، اون موقع باید اکرامش کنید. ولی کسی که شک دارید سیده یا نه، نمیتونید بفرمایید که چون گفته ساداتو اکرام کن پس این سیده. اینجور استدلال که درست نیست، این که بازه. در ماننوفی همین بس پیش میاد، وقتی که میخواییم بگوییم که الان مشتری داره مال بایع را تلف میکنه، میخوره، اکل مال به باطل میکنه. مشتری که الان میگه این نسیه است و الان پولشو نمیدم، این داره اکل مال به باطل میکنه، چون مال بایع قبول داره که این را فروخته به این جنس، اما میگه الان پولشو نمیدم یک سال دیگه میدم چون نسیه بوده. اون میگه نه، نقد بوده، مال منو بده. اینجا میتونیم بگوییم که چون اصل یا قاعده اینه که معامله نقد بوده نه نسیه، و مشتری هم که قبول دارد که این ثمن مال بایعه، اما داره تأخیر میکنه و نمیده، این اکل مال به باطل میکنه، چون مال بایع را داره مشتری تصرف میکنه تا یه سال دیگه که پولشو بده. اینها میشه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل و جایز نیست. علتش اینه که اگر فرزن این معامله نسیه باشه، اگر که معامله نسیه بود معمولا ثمن میشه و ثمن کلی نه شخصی. اصلا مشتری وقتی میگه که این معامله نسیه است که معامله رو ثمن کلی باشه نه شخصی، به الا شخصی رو هیچ وقت کسی نمیاد دیگه نسیه انجام بده، چون برای چی فایده نداره برش که، وقتی برش فایده داره که بتونه تو ثمن تصرف بکنه و اینم در صورتی که کلی باشه نه شخصی. اگر که کلی بود نه شخصی، الان تصرف مشتری در این مال تصرف در مال مردم نیست، تصرف در مال خودشه. من بخوام با آیه مثلا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یا با حدیث لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسه، بخوام با این دلیل ها بگویم این مال مال بایعه، این پول مال بایعه، برای مشتری حلال نیست توش تصرف بکنه، اینجور استدلالی اینا همه میشود تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل و مسلم باطله. بله بله، اگر که اصل این که شک داریم که معامله نقده یا نسیه و بگوییم که اصل بر اینه که هر معامله نقد باشه، هر که مدعی نسیه است باید دلیل بیاره. این تا اینجا این حرف درست. اما اگر بخوایم اینجوری استدلال کنیم و بگوییم که همین که یه معامله شده، پول شده مال کی؟ مال بایه. سمن شده مال بایه. یه نفر حالا مثل مشتری داره ادعا میکنه پولی که مال بایه تو دست من بماند تا یه سال من توش تصرف کنم بعد بدم، این اکل مال به باطله یا تصرف در مال مردمه یا نمیدونم لا یحل مال امرئ مسلمین خلاف اینو میگه. اینجور استدلالی عرض کردم این میشه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل و باطله. این تا اینجا فقط مسئله اولی بود که اختلاف در نقد و نسیه. حالا انشاءالله فردا میگیم اختلاف در اجل، اگر اختلاف کردن در اینکه مدتش تا کی باشه اون فردا. سلام. اگر ثابت شد که نقد خیلی دخواه، همین که اصل اولی نقده ها، این علت این که من اینجوری بس کردم این بود که بینید ما یه اصلی نداریم که بگوید معامله نقده. گفتم اطلاق میگه نقده، اطلاق غیر از اصل حساب میشه، مگر اینکه اون اول خیارات مکاسب بود و همون صفحه اول میگفت که اصل چهار تا معنا داره. یه معنای اصل اینه که بگویید که قاعده مستفاده از عمومات. اگه کسی این حرف مکاسب بپذیره اون موقع میتونید بگویید این اطلاق اقتضا میکند نقد است، یعنی اصل. بلی این بله ممکنه که مثلا یه جور استدلال بکنیم یکی بشه منکر، تو همون مسئله یه جور دیگه استدلال کنیم یکی بشه مدعی، این قابل تصور هست. تو ما نحنفی هم بینیم من که اینجوری بس کردم به همین خاطر که جواب آقا مرز کرده، ما اصلی نداریم که بگیم که معامله نقد یا نسیه، اطلاق رو باید بیاریم. اطلاق هم اصلا اصل نمیشه. بله این درست که بی مبادلت و مالن به مالن، اما شاید کسی بگوید بی یعنی عقد و قبض، و تا قبض نشده اصلا بی نشده. ممکنه کسی اینجوری بگه، ممکنه کسی بگوید که نه بی یعنی مبادلت و مالن به مالن، یعنی فقط همون عقد نه قبض که فرمایش شما این دومی میشه. حالا تو سلم روشنه، ولی موارد دیگه ممکن کسی همینه بگه. شاید کسی بگوید که عقد مقتضی ملکیت، قبض هم شرطشه، و تا آدم قبض نکرده مالک نشده. بله اولا حاضرتن که اینجی که توی این آیه که نیست، آره جاهای دیگه هست. اون حاضرتن اون وقت بیشتر مربوطه به بحث تلقی رکبان و اونجاها تو روایات و اونجا حاضرتن رو داره. خب خب ببینید اون حدیثی بود که میفرمود که لا تبع ما لیس عندک، چیزی که حاضر نیست یا ندارید نفروش. ولی قبلا من گفته بودم که این حدیث رو به همین ظاهرش نمیشه پذیرفت. لا تبع ما لیس عندک، چیزی که پیشت نیست حاضر نیست نفروش. این حدیث هست اما این حدیث نمیشه اینجوری بپذیریم، این باید یه معنای دیگه ای داشته باشه غیر از همینی که ظاهر کلامه، یا اشتباه نقل شده یا یه پس و پیشی داشته که اوناش نقل نشده. چون من میدونم چیزی که پیش من نیست یا چیزی را که من مالک نیستم ولی میتونم بفروشم، نه اینکه نمیتونم، این باید یه قیدی داشته. نه این تیب نفس نداره، ولی اینا یه بار من اینطوری عرض کردم، گفتم که قرینه منت، قرینه منت. ببینید اگر کسی مجبور بود توی معامله باید بگه معامله باطله. حالا اگر یکی بچهش مریضه میخواد خونش رو بفروشه خرج کنه بچهش خوب بشه، اگرم بهش بگید چرا خونتو میفروشی میگه مجبورم چیکار کنم بچه‌م مریضه، پس مجبوره ها. الان اگر که این خونشو میخواد بفروشه و مجبوره، من میتونم بگم که این معامله باطله چون مجبوره دیگه. اگه مجبور هست کسی هم که مجبوره معاملش باطله، ولی اینجا باید بگید صحیحه. چرا؟ چون اگه بگید باطله سا مردم میگه این دیگه چه دینیه، من خودم میخوام خونم رو بفروشم بچه‌م خوب بشه، این دین میگه نه حق نداری خونت رو بفروشی بذار بچه‌ت بمیره، این چه دینیه؟ خلاف منت است که شارع بگه حق نداری خونت رو بفروشی. منت اینه که اینجا بگیم که با اینکه مجبورید حلاله، از قرینه منت استفاده کنیم ما. حالا خب اونو که گفتیم دیگه، اما اول اونو که اول گفتیم، ولی وقت گفتیم این اصل چه اصلیه به کجا برمیگردیم؟